یکشنبه 18 مهر ماه 1400 استاد رضاییان کلاس معرفت شناسی نیم سال اول جلسه سوم گروه دو سطح دو کلام
که هم حالا ابتداعا هم خلاصه ای از قبل هست هم از این نکات رو اضافه بکنیم بهش. دوستان هم دیگه نکات رو باید بنویسن حتما، چون ما بنا نیست مثلا یک کتاب مستقل معرفی کردیم، معرفی هم میکنیم، اما بخوام به جزئیات بپردازیم خب هم وقتش اونطوری نیست، هم بنای اینطوری نداریم. ما الان اگر از حس صحبت میکنیم، منبع حس، دست همون میکشم رومیز، دارم واکاوی چی میکنم؟ حسی میکنم، دست همون میکشم ببینم نرم زبره. حتی اینجا هم که من دارم واکاوی حسی میکنم، باز کی درک میکنه؟ چه ابزاری درک میکنه؟ عقلی که درک میکنه، درسته؟ اون عقلی که حکم صادر میکنه، نرم است یا زبر، ابزارش چیه؟ تجربه است، حسه، حواس چنگانه ماست. این هم باید دقت کنیم تو نکات داشته باشیم. و حالا نسبتش با علم حصولی حضوری که گفتیم خلاصه هم بگیم، دوباره تکرار باید بکنیم. تو وحی هم همین گونه است. تو وحی، اصل وحی، فرض کنیم مثل لارت به ملا یا بسن الا فی کتاب مبین، حالا این کتاب حقیقتش نازل شده بر پیامبر اکرم و تنزل یافتش قرآن کریم است، یا نه خود این فی کتاب همین کتاب بین دفعتینی که دست ماست، قرآن کریم با این خصوصیت، به هر نحوی که باشه این حقیقت نازل شده بر قلب نبی مکرم که خودش تبیانند کل شیء. اما وقتی داره تبیین میکنه که حالا فی آیات و محکمات و خار متشابهات و عمق داره، بطنم داره، اینها در با همه اینها وقتی بازگو میشه، فرض کنیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه نشستن بالای منبر و دارن توضیح میدن، تبیین میکنن، درست؟ اون تبیینی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه دارن رو باز ما داریم چیکار میکنیم؟ درکش. ما بالاخره باید یه جایی این بشینه دیگه، یه ظرفی داره که این ظرف بشینه اونجا، این ظرف و این ابزار باز چیه؟ عقله و درک. اما درست درک کنه، لذا ممکنه هر مطلبی هر کسی فهم نکنه. بنابر اینم بوده در سیره که هر مطلبی هم برای هر کسی نمیگفتن، در حالی که خب همه دارای عقل خرد بودن، میدیدن اون مرتبه گیراییش، هضمش، هم از لحاظ نفسانی هم از لحاظ گیرایی فکری. شما الان چرا برای بچه دبستانی الگوریتم مثلا دبیرستان نمیگن؟ و این اون انسان نیست، چرا؟ ولی هنوز از لحاظ فکری به اون رشد و آمادگی درک عقلی برای هضم اون مطلب نرسید. و این طبیعت بشر این گونه است. پس اونجا هم باز کی درک میکنه؟ عقل. میتونه این عقل اصلا اشتباه اینقدر فهم بکنه که بیاد بگه کلمت و حق یراد و به حل باطل. حالا اینجا اراده کرده، یعنی بد فهمیده و اراده کرده، یا نه درست فهمیده و معاند بوده؟ این دوتا معنا میتونه بشه، یراد و اراده کردن. معنای اول که بشه فهم کرد که از اون کلام حق، اون بفهمید فهم نادرست را فهمیدن و اراده کردن، یا نه فهم درست رو داشتن و اراده باطل کردن، یعنی مقابلش رو اراده کردن. به هر صورت اونجا هم باز عقله که داره درک میکنه. یا مثلا اونجایی که خب جریان راهبری به هدایت امیرالمومنین سخت در پیامبر اکرم صلوات الله به خود قرآن معارضه داشتن با مخالفینشون کفار و اینها، زمان امیرالمومنین با تعویلش. خب این تعویل یعنی چی؟ یعنی یه فهمی، تعویل این گونه است که از معنای ظاهر میاد به یک معنایی دیگر، حالا نه خلاف ظاهر لزومن، به یه معنی که خلاف اراده اون ظاهر است، پل میزنه و با اون داره گمراه میکنه، یا حالا خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، ممکنه خیلیش ناخواسته باشه، یعنی بد فهمیده باشن و معارضه بکنن، بعضی نه درست فهمیدن دارن معارضه میکنند. خب باز اینجا هم پس تو این نسبت ها بدانیم ما وقتی در مورد یک حقیقتی داریم صحبت میکنیم، این حقیقت ببینیم جایگاهش تو بقیه معارف ما کجاست. یه عقل روشمند دقیق برای واقعیته. خب همینجا میتونه اینگونه نباشد، میتونه یک کسی میگه خب همه که عقل دارن، همه انسان ها داره این عقل خردن، یکی ممکنه اینجا بگه که چه نیازی به این روشمندی و دقت. پس جواب اینه که خب شما از یه ابزار مثل این موبایل دست بچه میدی فقط باش بازی میکنه، باش بازی میکنه، همینو میدی با یکی باش برنامه مینویسه، یه ابزاره، چرا بعضی جا مثل شیخ انصاری رحمت الله بعضی ها میگن آقا اینجا مسامحه عرفیه؟ مسامحه یعنی چی؟ یعنی دقت توش نیست، اعتبارم میگه جز مسامحاته، یعنی عرف یه سطحی داره اونجا. وقتی میگه مسامحه هست یعنی چی؟ داره باز انسان از عقلش استفاده میکنه ولی از یه سطح نازلش استفاده میکنه که با واقعیت چیه؟ تناسب نرم دقت. خیلی تطبیقات هم مهم می دوستان حواسشون باشه، خیلی جاها میخوایم صحبت کنیم یا تو بنا و قدام اصلا صحبت کنیم اونجا دیگه بحث خیلی دقیق میشه از این جهت، مخصوصا حالا بحثای الان فعلی که تو مثل الفائق و اینها تو اصول آمده که بابا بنا و قلا یا بالاخره ریشه از اون عقل روشمند یه قبل ممکن میشه دلیل عقلی یا یه سیره ایست که بین همه عقلا مشترکه، که اینم باز نشان از یه نهاده مشترک داره که اونجا بالاخره یا عقل حسی یا مگه مثلا فطری که اونجا دیگه خیلی سنگینه این حرف زدنش. لذا خیلی کمکتون می‌کنه بحث حتی برای بحث فقه اصولی، یعنی شما یه بحث مخصوصا تو این ساحت رو هم تو بحث جریان بحث علمی فقه اصولی میشه آدم ریشه‌هاشو واکاوی کنه چقدر تأثیر داره، هم تو بحث‌های تبلیغی بین ادیانی. لذا یکی از دوستان قبل از کرونا یه سالی شاید قبل کرونا خدمت آیت الله سیستانی عوض الله رسیده بودن، چند تا سوال کرده بودن، یکیش این بود نسبت این در مورد فلسفه از ایشون پرسیده بودن، چون پاسخی داده بود پاسخ عجیبی تو تعجام کسی میگه من فلسفه نمیخوام بخونم بعد اصولم بفهمه، مضمون این بود چجوری بدون فلسفه خوندن میخواد اصول بفهمه. حالا کسی که دیده باشه نظرات مختلف اصولی حتی صاحب کفایه و اینا رو میبینه بالاخره ریشه های آغازی های عراقی و مرحوم نامیرزای نایین یا امثال این مباحث دقیق این گونه بود چجوری اصول میفهمه، چون اصولم اصلا معلومه دیگه، اصول فقه هست، با یه اصول پیشینی ما داریم چیکار میکنیم؟ فقه را میفهمیم. خیلی مهمه نگاه ابزاری به اصول، لذا خیلی کمک میکنه حداقل برای ما، این جهت برام خیلی نمود داشته یعنی تو بحثای خودمون کمک کرده تو بحثای اصولی فهم اصولی ما. لازم اینم بدونیم ما الان تو معرفت چه قصه میگم، ولی خیلی جای دیگه پاش میاد چون بحث ریشه ای خود شناخته، من خود شناخت دارم میشناسم که این شناخت ابزار من برای شناخت وحیم هست، برای حسم هست، میماند شهود که اونجا شهودم یه دریافت حضوری که الان علم حضور اصولی هم قبلا گفتیم دوباره میگیم، یه دریافت حضوری است، من یه چیز واقعیت درک کردم، اگه بخوام همون درک رو درست تبیین بکنم و با چیز دیگه مقایسه کنم، مثلا من یه چیز تو خواب درک خواب که نمیام میگم تو عالم شهود ولی موضوع درک کردم، حالا بخوام ببینم این صادق است با شریعت مطابق یا مطابق جزء شهودهای مثلا بفرمایید که الهامی دارای منشأ الهی هست یا نه ممکنه جزء شیطانی باشه. اینجا باید چیکار کنم؟ باید از اون شهود خودم یک فهمی رو عرضه بکنم بر کتاب و سنت، درسته؟ مثلا اینجا آمده طرف در و دیوار داد زده تو به یه اوجی رسیدی دیگه نیازی به نماز و اینا نداری، تو گذر کردی مثلا خب این یه دفعه میبینه که تو یافته هاش میگه آقا این داره یه قاعده کلی میده، میگه هر کی از این مرتبه گذر کرد نیازی به شریعت نداره، یه فهم اصولی داره ازش. حالا میاد اینو با فهم اصولی دیگه‌اش این که تبدیلش کردن فهم اصولی که میگه آقا اگه اینطور بود پس پیامبران خودشون دیگه نیاز نمیداشتن یا شریعت بعد غیب میزد انسان تا یه جایی نیاز داره بقیه‌شو. خب اینجا باز یه فهم اصولیه که از اون شهوده ناشی شده، حالا داره چیکار میکنه؟ عرضه میکنه بر کتاب و سنت. برای اینکه حالا تو شهود نرید قیام بفهم بر حضرت عباس تو را صلوات بفرستید اللهم صل ایستاده آره یادتون آها نبودن آقای ما سنت ها یکیش آره قیام به سیف نیست قیام به صلوات حرکات بسیط هم اشکال نداره حرکات ترکیبی مشکل فقهی داره خب هر کی تو شهود رفت خودش باشه صلوات یه صلوات هم بر حضرت معصومه هدیه کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد سلام الله علیه تا اینجا سوالی نیست بفهم نکنیم ما بحثم فعلا اون تیکش نبود اون مال عرفان این تیکش این بود اگر تو شهود میگی مثل تو علم حضوره من یه چیزی واقعیت رو درک میکنم بدون فکر به من عرضه میشه الهام میشه خب اگر اینو بخوام ببینم درسته یا غلطه باید باید چیکارش کنم تبدیلش کنم دقیقا اول به یه علم حصولی مثل یه گزاره این میشه حصولی دیگه یادتون حالا علم حصولی حصولی هم اینجا بگم که یادآوری بشه ما دو نوع وقتی میگن وارد عقل میشیم شناخت میشیم گفتیم اینجا به یه تقسیم بندی دو نوع شناخت داریم شناخت حصولی شناخت حضوری شناخت حضوری همون درک بیواسطه است این درک با واسطه است حاصل می شود این حاضر است من با چشم باز کنم ببینم کی تو شهوده کی تو گلاسه و ببینم ته جلسه چه خبره این حاصل باید ابزار می خواهد دیدن می خواهد این فکر کردنیه دومی که حضوری باشد حاضر است بیواسطه است مثلا موقعی که از یکی میپرسن مثلا تو ماه مبارک تشنت هست یا نه تشنه یا نه گرسنه یا نه این اگر از یکی بذار فکر کنم ببینم تشنم یا نه بهش میخندن یه آدم ها میگم فکر نارم بنویسید آنجا برای فهم برای انتقال مفاهیم مثال خیلی مهمه عرف میگه آقا آدم واقعی اینم فکر کردن میخواد یعنی یه جای عرف میفهمن که من یک علم دارم این علم فکر کردنی بگید نیست این علم فکر کردن بس اگه فکر کردنی نیست چیه؟ یافتنیه چون اون سوال از بین میداریم برمیگردیم اون سوال هم بسه چیه یافتنیه؟ نه بافتنی ها یافتنی یعنی به تعبیر دیگه من این حالت را می‌یابم در مقابل بالا می‌گوشیم فکر کردنیه می‌یابم درک می‌کنم توجه کردنیست نیازمند توجه تنبه اینا مهمه تنبه تنبیه توجه به هم یه حقیقت برمی‌گرد خب من الان یا مثل چی؟ یا نشده تا الان یه وقت مثلا پا زخمی شده یه دردی آدم گرفته این دردی که آدم گرفته یه دفعه یه خبر خوشی میرسد مثلا دلش درد میکرد یه دفعه مثلا فلانی تو کشتی قهرمان دنیا شد ایران برد آمریکا زمین گیر شد ها؟ یه لحظه توجه با اینکه درد داشت یه دفعه مثلا یه خود گذشت و بهش میگن تو الان داشتی تا نیم ساعت پیش داد میزدی دلم خبری نیست اسباب درده هست دقت کنید اما چون بهش توجه نداره اون علم الان بالفعل نیست لذا آزارش هم نمیده آزار. حالا همین الان اگه این توجه دوباره برگرده یعنی اون حالت چرا چون توجهش به یه چیز دیگه اونم سرش اینه خیلی زیباست میکنی سرش اینه من دو تا حالت تو بدنم الان هست یکی گرسنگی یکی شادی هر کدوم شدتش بیشتر باشد و توجه منم به اون بیشتر باشه این دوتا مؤلفه باعث میشه از اون یکی به اون توجه ندارم لذا الان انقدر اون شادی ممکنه عمیق باشه و منم توجهم به اون زیاد باشه که اصلا به اینه دیگه توجه نمی کنم یکی از ابزاری که خیلی تو زندگی مهم است، اینا دیگه نکات کاربردی فلسفه است، چون میدونی فلسفه اصل مادر روانشناسی اینا هست.
جان
خب نکنی صرف ادعاست اولا، بعد نکته دی. حالا اینو بذارید بعد از این توضیح دوباره بگید سوالو، هم سوال ضبط بشه هم جواب عرض بکنم. پس این قسمت اول تو علم حضوری هم چون داریم تکرار میکنیم، بعد یه سوال شهود هم قبل بود، این دوتا حتما یادتون نره بنویسید، بعد بلندم بعد بگیم که دوباره مفصل پاسخ بدیم. نکنی پس این نکات کاربردی حتما بنویسید. گاهی وقت یکی از نکاتی که آدم تو زندگی میتونه از این استفاده بکنه اینه که واقعا نسبت به یه سری از حالاتی که داشته و داره توجه خودشو بیشتر معطوف کنه. یکی از مواردی که مثلا تو بحث سیر و سلوک و اینا، مثلا من تو جمله مرحوم آیت الله بهجن که شما بالاخره میگه ما نمازمون، یا شاید علما بودن، تو نماز 90% حواس من نیست، مثلا خودم عرض میکنم، میگه آقا بالاخره یه ثانیه هست که حواست هست، یا آره مثلا یه ثانیه رو هست، میگه همونو اختیاراً حواستو پرت نکن. دقیقا خیلی جمله دقیقی است، اختیاراً حواس خودتو اختیاراً، یعنی وقت ناخودآگاه صدایی میاد یه چیزی حواست پرت میشه، اختیاراً یه دفعه نرو بگو حالا خدایا، یه دفعه ببرش توی وادی دیگه. یعنی توجه به یه حالت خودش موجب استمرارش میشود. این از لحاظ معنوی یه وقت دادم میگن توی حال خوشیه، یه تو اون حالت تقویت کن، حالت تقویت، توجه به اون حال معنوی این اثر رو دارد. یک دو، توجه به نعم، شکرهایی که الان مثلا یا ممکنه میگه 1000 تا قسطم دارم، یه مشکل تو خونم دارم، یا بالاخره الحمدلله من شیعه مسلمانم، همین الان که نشستم سالمم، اینی که دارم، که توجه به این حالت که من یه سلامت روان دارم از جهت انتصابم به توحید، یه سلامت جسم دارم الان که همینجا نشستم بیمارستان نیستن، میگه به همین توجه کن. این خود این قوت توجه به این باعث قوت نفس میشه و کم کم از اون اموری که اذیتش میکنه فارغ میشه، توجه به اونا نداره. این خیلی مهمه، اینا نکات کاربردی است که اینا رو میشه جدا از هم تفکیک کرد تو بحثای آموزشی، منطقه اینه خروجی فلسفه است. پس اینجا هم حواسمون باشه، یافتنیز میابم مراتبی داره علم حضوری، علم به من خودم رو میابم، بودم هستم، علم به حالات من، مثل چی؟ مثل عشق، شادی، غم، اندوه، علم به قوای من، علم به قوای مثل اراده من، یک دو سه، علم به علت هستی بخش خدای خاله. این دیگه این مراتب یا چجوری حاصل میشه؟ این مراتب گفتیم تو علم حضوری چیه؟ توجه کردنیست، یافتنیست، همه این خود توجه و یه التفات اجمالی بکنن، میابن که الان هستن در مقابل نبودن. نه از چیستی هستی رو نمیگم، آقا میگه جنس هستی که معلوم نیست، نه همین که هستم، بودن در مقابل که میگیم تر وجود تر در عدم میکنن، وجود تر در عدم میکنه اصطلاحیست که حالا تو بدایینه های بزبوشاتون یا خورده میخورن، این خیلی هم توش میمونن، یه ها تفسیرش چیه عربیه با فارسیش اینه، بودن در مقابل نبودن، تفسیر خاصی نمیخوان. یه استادی بود تو دانشگاه اصفهان، اون بحثی چی پیش آمد، گفت آقا حقیقت هستی که قابل درکیست، خب فلاسفه هم گفتن، گفتم بله، گفت پس شما از چی بحث میکنید وقتی از بودن و اینا صحبت؟ گفتم شما الان اینجا هستی، در کنار خودت نیستی، اینو درک میکنی؟ آره. یعنی چی؟ اینجا همینجا که نشستی یه متر مربع اونورتر، بودن در مقابل نبودن، اینو درک نمیکنی؟ میچنه شما از همینجا شروع میشه، بعد این بودنی که میتونه باشه، میتونه حالا میاد تو هستی شناسی، وجوب امکان امتنا، پس یه درکی دارم یه الان هستم در مقابله نیستم، اینی که میفهمم. یه درک دیگه دارم اینی که الان بوده نبودنم دست خودم نیست، اینم درک میکنم. چرا اینم درک میکنم؟ یعنی میتونم الان اراده بکنم باشم، بعد اراده کنم نباشم، دوباره اراده کنم باشم، همش قدرتی تو خودم درک نمیکنم. این همه تقریبا این گونه، اینم که درک میکنیم یا خیلی خودش
اراده نکنم
اینجا باشم یه کار دیگه اون ور باشم. این جا به جاییه، اینی که باشی یا نباش، یعنی الان اصلا هیچ نباش، نیستی، نیستی، درسته؟ نیستی عدم، این منظوره. اونم که الان اونجا نیستید، یعنی نیستید اونجا، هیچی از شما، از وجود شما اونجا نیست. خب اینا تا مرتبه سومشو خب همه درک میکنن با یه توجه اجمالی، که باید برگردیم. من دو تا شبهه جبر و شکاکیت اون جلسه گفتم، باید دوباره تو خلاصه بگی یادتون باشه اینا. اما مرتبه چهارم اینا دیگه تزکیه میخواد، خیلی پاکی میخواد، به جایی که انسان به علت هستی بخش خودش هم چیکار کنه؟ علم حضوری پیدا کنه. یکی ممکنه بگه ما هم استدلال میاریم، بله اون استدلال میشه حصولی، میشه حصولی. حضوری درک کنم یعنی اونو مثل گرسنگی خودم با تمام وجود بیابم، لذا تزکیه میخواد، میشه با وادی عرفان، اون دیگه تو مرتبه عرفان کسی تزکیه بکنه به منزله برسه، میشه فرمایش امیرالمومنین اینی لم اکو اعبد ربا لم اره، خدا که نبینم عبادت نمیکنم. قطعا حصولی نیست، دیدنیه. حصولی یعنی باید چشم باز کنی ببینی، میشه لنترانی دیگه، جاش اینجاست دیگه لنترانی. چطور میشه لنترانی رو با اینی لم اکو اعبد ربا لم اره جمع کرد؟ اون لنترانی حصولی است که نمیتونی منو ببینی، لنه، نفیه، 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 هرچی نفیه پشتشه، نمیشه، امکانش نیست، یه امکانش نیست، اصلا امر واقعی نیست. و اینکه امیرالمومنین میفهمد من نبینم عبادت میکنم میشه حصولی، یعنی که میشه حضوری، دوتا هم تطبیقش تو ذهن شریفت باشه. اما تزکیه میخواد، تزکیه میخواد. خب این حضوری هم البته خب باید برسیم تو عرفان و تو خداشناسی ببینیم همون مقدار هم که حضرت میگن چجوری میشه همون مقدار رو درک کرد. خب این تا اینجا، پس اینا چیه مراتب علم حضوری و حصولی است؟ اینو دا اینجا داشته باشیم، دو تا شبه جواب بدیم، بعد بریم سراغ شکاکیت. اول اون نکته که حضرت آقای دست موبایل بستنی داده ها، از بپرس از رفقا سابقه، هر پنجتایی که برن تو شهود دست موبایل تأخیر، هر پنجتا با هم باید بستنی بخواد، مخصوصا افتادیم تو ماه ربیع خیلی میچسبه. البته آقا چون
امروز دو شرطش هست دیگه،
نه ایشون از سابقون، از سابقون دو جلسه ایشکی، ایشکی نبود ایشون بود، فعلا مختفره. آره ایشون بعدم چیز دیگه قبه قاب بلا بیانه، چون نگفته بودیم. آره آره اینم هست. خب خدمت شما عرضم که شبهه از اتالی گفتم باشد جواب بدیم چی بود؟ نه نه همین بودی، علم حضوری گفتم، برای همین گفتم باشه علم حضوری. سوال یادت رفت؟
سوال نه، این که وقتی مثلا به اون مقام شهودش برسیم اگر کسی در خود رو علم حضوری بهش پیدا کنیم برش بگن که عبادت لازم نیست، چجوری میشه که این حرف رو میزنن؟ این برای چی میاد عبادت دیگه لازم؟
اون چون القاعات نفسانی یا شیطانی هم میتونه باشه، برای همین گفتیم وقتی به علم حضوری رسید یه چیزی رو یافته، در درون خودش درک میکنه الان ندایی رو که میگه تو دیگه نیازی نداری. حالا بعد اینو عرضه کنم، خب اون تو عرفان هم جواب داره که شما اگر بخوای ببینی این شهود شهود حقیقیست یا القاعات نفسانی شیطانیه، بعد اینو عرضه کنی بر شریعت. خب عرضه میکنه بر شریعت، میگه بابا اگه این تو بود خدا میگفت تا یه جایی شما این انجام میدید بقیهش نمیخواد، اگه این طور بود تو میگه خدا پیامبرنش دیگه بعد از این مثلا نمیخواد، درست شد؟ پس اونجا باید عرضی کنه و کتاب مدست اون مال عرفان این گونه میگه. این قسمت هم قسمت دوم سوال بلند بگید که ضبطم بشه.
شبهی در روان پزشکی هستش که
بلند بگید که اینا بشنون.
شبهی در روان پزشکی هستش که دو بیماری به انبیا نسبت دیدن، یک شیزوفرنی و اسکیزوفرنی، که چیز میبینن که دیگران نمیبینن، چیز میشنن که دیگران نمیشنن.
بله. خب اولا این که ما بخوام یه چیزی رو بگیم اختلاله، باید صحبت بکنیم در این که این اختلال از چه نظر، از این که صرفاً یه چیزی رو کسی ببیند که دیگری نبیند، این آیا بهش میشه گفت بیماری؟ علامت سوال فلسفیه. اگه اینطور بود ما باید همه نسبت به بعضی از دانشمندان مریض باشیم یا اونا مریض باشن، یکی از این دوتا، چون اونا چیزایی رو میفهمن که مثلا نیوتن یا کی یا فلانی یه چیزی رو فهمیده تو تاریخ کلا دو نفر فهمیدن اول، پس کلا یا باید اونا مریض باشن چون چیزی رو فهمیدن که بقیه نفهمیدن، یا باید برعکس بقیه مریض باشن اونا ساله. پس این که صرفا یه قدرتی باشد و یه اتفاقی که این اتفاق بخوام اینطوری نسبت بدیم که اونا چون بقیه نمیبینن اینها مریضن، خودش اول کلام تو فلسفه روانشناسی نمیشه هم چیزی رو گفت، مگر با حالت طبیعی رفتار و امثال این هم تنافی داشته باشد، یعنی اون از حالت طبیعی دیگه خارج باشد، اون در اطلاع که هیچ نبی این گونه نبود، همه انبیا از لحاظ رفتاری اخلاقی اکمل انسانهای زمان خودشون بودن، برای همین مردم بهشون تأثیر میکرده. این هم قسمت قسمت سوم این است که وقتی اون امر برای این حادث شد که معجزه میشه دیگه، اسم معجزه روشه، اون قرائنی همراهشه که میگن آقا این حالات سببش ما نبودیم. دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم انسان از طبیعی انسانها خارج است، چرا؟ چون میگه همه حالت طبیعی دارن، این یه سببی داره که اونا اما تو معجزه این گونه نیست. تو معجزه میگه این سبب، من دارم میگم اصلا دارم میگم خارق طبیعی عادت است نه طبیعت، خیلی مهمه، یعنی شما از طبیعت خارج نمیشوید. حالا این دلیل سوم که عرض میکنم، یعنی میگه سببش من نبودم، سببش کی؟ برای همین میگن معجزه همیشه با ادعای همراهه، ادعای نبوت. درسته؟ اینجا وقتی سببش انسان نیست، شما برید اون سبب آیا امکان پذیر هست یا نیست، این هم اشکال جواب سوم. و اگه این گونه باشه این دیگه ربطی به طبیعت نداره، بگیم دارای مریضی هستن. جواب دیگر همین نکته اخیری که عرض کردم، علم به امور طبیعی تعلق میگیره. یعنی من چیکار میکنم؟ تا الان میفهمیدم که این مریضی، سرماخوردگی، ویروسش X بوده، آنفولانزا، الان فهمیدم یه آبریزش بینی، این تب عامل دیگری داره به نام کرونا، ویروس دیگری است. تا قبل از این نمیدونستم که همچین چیز دیگه میتونه باشه. خب اگر یکی زودتر از ما هزار سال پیش میگه آقا همچین اسبابی هست، تا اون موقع علم نرسیده بود میگفت چی؟ این درست نیست. درسته؟ چون از لحاظ طبیعی اینا رو کشف نکرد. پس یکی داره خبری میده خارق عادت، عادت طبیعی ما، که ما معمولا اینو سببش میدونستیم، حالا اون میگه نه این سببش نیست، چیز دیگه هم سببش هست. معجزه خالق عادته نه طبیعت. یعنی میگه شما به اسبابی، الان من اینو واسهت ناوردم، شما خیال میکردید فقط مثلا باید حتما مثلا تو تخم‌گذاری 500 سال بگذره تا یه چیزی به اجدها، 10 سال بگذره یه چیزی بشه مار، الان یه سبب دیگری هست که شما اونو تالا کش یعنی که با انرژی های مختلف یه دفعه ممکنه یه چیزی سرعت تبدیلش به بفرمایید مار چی بشه؟ بیشتر بشه. اینو نمیدونستیم چون بالاخره مار هم از طبیعت دیگه. درسته؟ این اجزا بالاخره تو این چوب هم که عصایی هم که افتاده بود هم مواد طبیعی پیدا شد، هم مقداری آب پیدا شد. نمیتونی توی واقع الان شما یه چیزی میذارید آقا مگه میشه یه چیزی بعد 2 ساعت میجوشید تا جوش بیاد، چی شده یه تو مکروفر شما گذاشتی تو 2 دقیقه قلقل میکنه، آتیش هم که نداری. این اگه واسه یکی نقل میکردن 50 سال پیش میخندید، آقا 2 دقیقه جوش میده. این اگه 50 سال پیش چی؟ زمان کودکی ما میگفتن از اینجا اونجا قشنگ اون ور دنیا رو داری میبینی، میگفتیم ایشالله ظهور بشه. آره یعنی چی میدونستی؟ میخندیدن، حتی اهل تکنولوژی میخندیدن ها، حتی اهل تکنولوژی میخندیدن. حالا ما که این زمان رو درک کردیم دارم میگن، یعنی واقع شما میگن آقا ساعت دستت اینجور اون برای میبینی، کف دستت اون برای میبینی، حالا ساعت مشی هست داره قشنگ تصویر شما رو میده، اون هم تصویر میگیره. حالا اگه میگن آقا یه دفعه شما توی واکنشی مثلا یه دفعه جمع میشی میری اون برای دنیا، اونجا پهن میشی دوباره جمع میشی دوباره پهن میشی، بر من الان یا برای خیلی ها دیگه الان مایه تعجب شاید بگی نباشی اصلا، شما برای شما هست برعکس، یعنی بگم آقا تا اینجا که شده شاید اینش هم فزر و فیبو قطعه نمی کنم، میگیم شاید اینم بشه. بله الان طبیعت رو دیگه میگه دستگاهی طبیعت، اینم نمیدونم پاسخ شد خدمتتون، سه چهار تا پاسخ به ذهن من میرسید در مورد این که فرمودن تو روانشناسی حالت انبیا رو چی میدونستن؟ نوعی بیماری حساب میکرد که عرض کردم سه چهار تا پاسخ رو میشه در موردش صحبت کرد. خب این تا اینجا سوالی هست خدمتتون هستم.
غیر از
نه مثلا بله مثلا
اگر
شروعی
انجام بده
آیا
میشه مثلا دروغ بگه؟
نه
نمیشه
گفت
مثلا
طوری بیان
کنه که خیلی مثلا
تقریبا
نمیشه دروغ بگه؟
نه ممکنه واقعش خیلی هم اتفاق میفته، خیلی حتی این شهودا برای اشخاص نه خیلی عرفا هم مثلا میگه تو خواب من دیدم این اتفاق میفته افتاد.
نه
نه حالا اون مرتبه ای میتونه از شو... رویای صادقه باشه دیگه.
من اونجایی که خوابیدم مثلا بعد از
اینکه
بیدار بشه میگه که چه
اتفاقی؟ بله روح از جسم جدا شده دیده ناظر بوده. مثلا شما نکنید این سرچ بکنید تجربیات پس از مرگ همشون اینو گفتن که وقتی رو تخت بیمارستان بودیم ما از بالا داشتیم میدیدیم، همه هم اینو گفتن، حالا با یه فاصله شکلهای مختلف کار نده، چه اروپایی گفته اینو چه کافر چه مسلمان، همش اینو گفتن که حالا برش اثبات میکنه حقیقت روح رو که این نسبت فاصله که میگیرن این بر او حاکم میشه و میبینه اون رو، اون که اون شهود میکنه غیر از اونم میتونه ببینه واقع عالم رو ببینه. حالا اون چه جوریه واقعا میگه جزء یعنی برای کسی شاید فهمش درست باشه که اون رو درک بکنه، یا مثلا الان نشسته تسبیح زمین و آسمان رو میشنوه که ما
نمیشنم
خب یا کن اگر اونجا ادعا باید باشه با تطبیقش داد بر شریعت
مثلا تو مثلا قشنگ توضیح
بده
مثلا جنسشون از نور
سفید خب دیده دیگه الان زیاد رواج پیدا کرده، اون تا این لزومن دیگه شهود گفته نمیشه میدونم میدونم اونم مرتبه‌ای از شهود میتونه باشه، اما این شهود مراتب داره، مثل اینکه آدم چی رو بفهمه، مثلا صرفا یه ملک دیده یا صرفا یه خبری رسیده و امثاله یه واقعی رو دیده رفته باطن عالم رو دیده مثلا، اینم مرتبه‌ای از شهوده به واقع رسیده از این از این حیث، این حیث برای او اتفاق افتاده
مثلا دلیل
رو
برای
شهودش
بیاره، یعنی مثلا چی؟ مثلا جنسش رو بگیر مثلا
اشکال نداره اینطور هم گفتنش که تو باید تطبیق بده با زدن بشه، چون ممکنه درکش یه چیزی بوده بیانش یه چیز دیگری بوده، حصولیه ممکنه اشکال داشته باشه داره تبیین میکنه ممکنه اون تبیینش مشکل داشته باشه، اینم هست. خب کلاس بعدی شما چنده؟ کلاس بعدی خب این 7-8 دقیقه هم چیز میکنیم که یک ساعت اقلا کلاس تشکیل شده باشه. دو تا شبهه حالا قیام بفرمید برای امام رضا سلام بفرستید الله صلی الله علیه و آله. خب ما همین علم حضوری حضوری رو گفتیم، دو تا شبهه سنگین رو هم حل میکنه، یکی شکاکیت مطلق، یکی جبر مطلق. شکاکیت مطلق یعنی چی؟ شکاکیت مطلق یعنی چی؟ همین اولش
شکاکیت مطلق.
آره خوبه. آه از جلسه اول یادتونو گفتم به خود عنوان دقت کنید تحلیل
بدونه. مثلا اینجا سرگردون و
شک و سرگردون. اصلا داخلی گفتی مطلق یعنی چی؟
مطلق
یعنی هیچ دیگه، درسته؟ شک مطلق اون اولین جمله در میاد.
شک در
یعنی هیچ، هیچ علم.
شک در
فقر یعنی نه، اصلا اونو بدش کنید فعلا. من میخوام روش هم شما یادمون از جلسه هم گفتیم روش هم میخوایم منتقل بشه. ما صرفا نمیخوام بگیم حفظ کنیم روشش. آقا شکاکیت مطلق اگه بخواد هم دقیق باشه میگه مطلقش یعنی هیچ، مطلق یا همه چیز یا هیچ، یا همه یا هیچ، مطلق یا همه یا هیچ. گفتیم شک مطلق وقتی بگه همش شک مثلا، این میشه دیگه شکاکیت بچسبه به چی؟ به مطلق. مطلق یعنی همش یا هیچ. شک مطلق یعنی همش شک. همش شک یعنی چی؟ یعنی هیچ. بگی بقیه شما اون برسه کش میشه چی؟ هیچ یقینی نیست. احسن هیچ معرفتی نیست. اینو بنویسید همین بازم. بس این ده تحلیل خودش شکاکیت مطلق. خود مطلق یعنی یا همه یا هیچ، یا همه یا هیچ. یا همه یا هیچ اون روی سکش میشه چی؟ میشه هیچ یقین ثابت، هیچ معرفت، هیچ معرفت. نداشتن احسن. خب این تو الان با علم حضوری میخوایم یه جوابشو بدی. ما وارد شکاکیت میشدیم. نه دیگه شما بگید الان میخواد شکاکیت با این جواب بدی. چجوری با علم حضوری میخواد جواب بدی؟ هیچ علم، هیچ علم شک، چون همه اونا زن و اینا میاد تو وادی شک در میبرن. بله دیگه وهم مرتبه است. هیچ یقین ثابت. حالا ما فعلا با علم حصولی نمیخوام جوابش. اون درسته، اون نقده با علم حضوری.
تو احسان علم حضوری بودش
احسن تو باری کرد داماد چی ایشالله به زودی از ساعه العجل خدمت شما عرض میکنم که بله. آقا من علم حضوری بدون خطاست در همه چی شک کنم، خودم که شک ندارم، اصلا جای شک نیست. علم حضوری جای شک نیست. چرا؟ بنویسید اینم شک از سنخ علم حصولی است. شک از سنخ علم حصولی است، فکر کردنی است، علم حضوری یافتنی است. پس شک اصلا در علم حضوری راه ندارد. من هستم، میخوان همه عالم شک کنن. درسته؟ میخوان همه عالم شک، همه فیلسوفا بیا استدلال بیارن ما نیستیم. میگه من هستم، ولی تو میخوای نباشیدم. من هستم، ولی هر کاری میخوای بکنی. این دیگه علم حضوریه. اون مثالی عرض کردم، دوستمون گفتم یکی آمده بود نام خودکشیش هم نوشته بود و اینها، هی میگفتم هرچی من سوال میپرسم میگفت 20 جا رفته جواب نگرفته. گفتم اینجا میشه 21. اومد و گفت نام خودکشی نوشتم رفیقشون رفت فلان اینا. هی سوال پرس، هرچی من گفتم میگفت آه شاید اینطوری شاید اونطوری، از سیاست از چی چی. گفتم ببینم اصلا خودت هستی؟ گفت شاید نباشم. بعد برش علم حضوری حصولی توضیح دادم و گفتم یه 30 ثانیه تأمل کن ببین فکر میکنی هستی یا بودن تو مثل همون گرسنگی میابی. آدم معاندی نه و سریع گفت نه اینو میابم. گفتم پس الان تو میدانی من هستم، شک دیگه نداری چون جایی نیست گواره. گفتم حالا جواب بقیه سوالات رو از همون 20 جای قبلی جواب تو بگی. اون زمان شما میخوای یه چیزی رو بیابی که باید خودت باشی. وقتی در بودن خودت شک داری چی رو میخوای تو کجا قرار بدی؟ جایی که خودش ثابت نیست. پس این جوابش هم عرض کردم بکنید که چون اصلا علم حضوری جای علم اصولی نیست، نکنید شک مال اون ساحته، ساحت فکر علم حضوری مال یافتن توجه کردنه. خب اما دومی شبهه که گفتیم علم حضوری پاسخشو میده جبر مطلقه. حالا قبل این نوشتی بریم سراغ دومی. جبر مطلق به نظرتون یعنی چی؟ اولا مثل همونی که گفتم تحلیل کن.
حالا گفتم شکاکیت مطلق رو خود اصلشو تحلیل. جبر مطلق یعنی
هیچ. احسن، مطلقش یعنی عدم یا هیچ یا همه که قاعد نفت کنه. جبر هم یعنی اختیار، در مقابل اختیار. وقتی میگم جبر مطلق یعنی هیچ اختیار، عدم و اختیار، درسته؟ عدم و اختیار.
خب عدم الاختیار با علم حضوری جواب بده. یعنی همه ما بعدا میرسیم. حتی شاید تو معرفت شناسی جاش نیست. میرسیم یعنی بعدن مباحث شکاکیت و چرا تو معرفت شناسی. اما جواب مال خودشناسی و انسان شناسی.
حالا جبر مطلق رو میخوام با علم حضوری جواب بدیم. چجوری جواب میدیم؟
بعد از 30 ثانیه فکر کنید. تا میتونید ببینید شکل میکشید برای
جواب. اگه روش تعمل کردید ما برای دست چه کنید؟ دو دقیقه چه کنید؟ چیزی که فهمیدید ببینید میتونید با بقیه میخواد آقای حضرت آقای فاملشون یادم رفت آقای عبید آبادی عبید بعد یه چند تا بستنی بدید درست آقای عبید آبادی هم میخواد بیاد بیاد جلو بغل یکی از دوستان بشین که دو به دو
سوال معلومه، جوابم اصلش گفتیم تحت است. فقط لبش رو پیدا کنم.
این کنی یعنی کاوش عقلی خودش.
پس هم اینه. ما اشتباه تو اصول تو فلسفه اینه که میگیم. در حالی که باید برسیم. اینه ما یه جور پررنگ بنویسیم. شما تو این شاخه فلسفی باید عقل برسد. اگه رسید برده. اگه نمشه حفظ کردیم. چه اصولی؟ تشکی چی برای به عنوان علم نمیماند.
الان باید بگیم که من یه فهمیدم اینجوریه بعد این کمک میکنه شما تو بحث که میگم دو دلو هم چک کنی این عرضه افکاره ببینید من رسیدم تو رسیدی یا نه چک کنید آقا دو دلو هم چه کردید دارید میگه جواب خودتون میدید
نه
چه کردید شما بفهم
اصلا هیچ اختیار نیست نیاز داره به یه علم حصولی
مثلا با حضوری جواب
با حضوری جواب
تا اون تیکای حصولیش مال انسان شناسی و خودشناسی با علم حضوری
شما اصلا بحث
نمید بحث نمید
چه
کردی؟
چه کردی؟
چه
کردی؟
من نشدی کردی؟ اصلا شما علم بزرگی می گفتیم که چهار تا مرتبه داره. یک علم به قوای من بود که اراده بود. و من علم حضوری دارم که من یعنی علم حضوری به اراده دارم. یعنی چه جوری
علم حضوری رو توضیح بده؟ به اراده دارم یعنی چی؟
یعنی من الان میدونم که میتونم اونجا باشم، یعنی اراده دارم که اونجا باشم یا اینجا باشم.
پس به اصولی کار ندارم. در مقابل جبر شما باید بگید جبر مطلق میگه عدم اختیار. با این موضوع رو جواب بشو بدید.
دست خود رو دست خود رو مقداری بینید
شما آی جعفری
بعضی از اتفاقات
خب اونا چه رفتی به این موضوعی داره؟ شما با این موضوعی میخواد جبر جواب بشو بدید. اینطوری میگید من بعضی چیزا از دست من خارجه. خب اون که دیگه بدتر.
علم حضوری من میگه که مثلا من بعض از کارا رو انجام بدم.
خب
همون علم حضوری میگه تو بعض از کارا رو نمیتونی انجام
بدی. خوبه. دیگه نزدیک شدیم چون دیگه حالا بعد جمع بندی هم بکنیم. من با علم حضوری گفتیم چیه؟
بی واسطه.
دیگه
علم یافتنیه.
پس وقتی داریم جواب میدیم باید به این لم دقت کنیم. باز هی میریم توی یافته‌های حصولیمون. هی ذهنتون تو حصولی ها میچرخه. اینطوری شبیه شد نزدیک دوستان فرمایش دوستان. آقا من الان میابم، بخوام حرف میزنم نخوام حرف میابم که علت حرف زدن اراده کردنم خودم هم. همین یه دونه برای این که بگید چی؟ جبر مطلق و زمین بزنه کافیه. تو میگفتی هیچ اختیار. عدم الاختیار. من فعلا یکی که پیدا کردم. اون چیه؟ من میخوام اراده میکنم حرف میزنم میبینم و یه دونه هم نیست تازه. میفهمم چی سبب ارادم خودمم در برخی از امور. همینم کافیه برای جبر مطلق از دست گرفتن در بعضی امور. نمیگیم ما ادعا نمی کنیم همه امور دست ماست. نمیگیم همه اراده های ما حاکم است. اما میگیم برخی از اراده های ما سببش چی هستیم؟ خودمونیم. بعضی چه که انتخاب میکنیم، مثل همین که حرف میزنیم. دارم میبینم نخواب چشام میبندم، الان ارادتش کی بود؟ من بودم. اینو میابم. درد کنیم با مثال هم ببینیم. یافتن رضا اون موقع اون جلسه هم عرض کردم مثلا این دانشجو خیلی تقلام میکرد. بهش گفتم نه آقا مجبوری حرف میزنی، مجبوری سوال میپرسی. گفتم مجبوری سوال میپرسی. اول خیال کرد که دارم توبیخش میکنم. هی گفت آقا سوال چه اشکالی داره سوال؟ گفتم من سوال خوب الان مجبوری سوال میپرسی. یه چند تا گذشت تا دوزاریش افتاد که چی؟ که الان با اختیار خودش داره سوال میپرسه. اولش خیال کرد مثلا تو مقام توبیخ و توهینه. بعدی خب یه تازه زوزریش افتاد، مثلا آقا تازه زوزریش افتاد. آقا مجبوری سوال می‌پرسی؟ چون این اصطلاح عرفیه، طرف معمولا معنای منفیشو برداشت میکنه. مجبوری می‌پرسی؟ دو سه تا گرفت؟ نه مجبور نیستن، خودم میخوام سوال می‌پرسم. برای همین گفتم از سنخ چیه؟
اراده.
تنبه دادنه. دقت کنید این که میگم مجبوری سوال می‌پرسی به معنی عرفیش میشه توهین، به معنی فلسفیش چیه؟ تنبهه. دارم بهش تنبه میدم بابا این که داری میپرسی با اختیار خودت داری میپرسی یا کسی مجبورت کرده داری سوال میپرسی. گرفتید؟ پس خیلی جاها تو درمان تو مبارزه باید چیکار کرد؟ به طرف تنبه داد. گفتنی نیست، مثل اون قضیه خودکشیه. من وقتی توضیح میدم میگم حالا خودت باید تنبه بکنی، ببین پیک میکنی هستی خودتو یا اینجا تنبه میدم میدم آقا کس دیگه است داری سوال میپرسی یا خودتی داری سوال میپرسی. گرفتی؟ پس ما همزمان با فهم یه مسئله که بتونیم هم کاربردشو تو بستر خودش ببینیم خیلی یافته داری، یعنی هم نمیتونیم جلو هم بریم راحت، الان ببینید تو همون قضیه درد و درمان و توجه و اگه ما بتونیم از همین قاعده برای عموم اجتماع استفاده بکنیم که همین گونه است. مثلا ما الان توجه توی شادی برای مثلا شده کشتی، حالا هرچی شده قیمت 10% ده تو 10 شرکت لبنیات اومده پایین، مثلا فلان اتفاق افتاده، یه امر خوشایندی، هوا خوب شده اومده، اینو تنبه بدیم به این نعمت ها، این باعث میشه این توجه به این نعمت حداقل از غم‌های دیگه چیکار کنه طرف رو. و این خیلی یادتون باشه، این برای شما مبلغین، برای ما خیلی پوانه بزرگی است. انبیا از این شاخه استفاده کردن، هی به نعمت ها نعمت ها یعنی چی؟ یافت داشتنی ها. وقتی یک آدم به داشتنی هاش توجه بکنه دیگه، یا وقتی گفتن تو با یکی رفیق مشون که بالا دستته، مال چیه؟ وقتی به او رفاقت میکنی که بالا دست مالیه، که اونجا مسائل مالیه دیگه، یعنی چیه؟ دیگه نعمت خودتو نمیبینی، توجه به نعمت خودت نداری، هی اصلا وقتی مبل مالا تو 500 تومانی و مبلمون 10 میلیون مثلا، این دیگه تو چشتو نخواهد آمد، گرفتی؟ لذا این تیکا خیلی توجه یا بشیرن و نذیرا، اول به نعمت، بشارت به نعمته، بشارت اول مقدم شده بر انذار، انذار منو که دست خواهد رفت، بشارت سنگین‌تر از انذار. لذا بین اون دوتا نبی که وقتی حالت یکی حزنش، یکی بشارتش بیشتر بود، اونجا تو حالا مسئله دو نبی معروف، حالا من خاطرم نیست قصد رضیشون، خدای متعال بشارت رو ترجیح داد، یا اینکه رحمت رو بر غضب مقدم داره، این حالا همه سبقه این گونه هم داره. خیلی خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان